الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مطالبی که در باب عقل در استنباط احکام هم مورد پذیرش قاطبه اخباریین است و هم با مسلک مکتب تفکیک سازگار است. و حتی بسیاری از اصولیین ما با گرایش‌های مختلف اصولی به آن تصریح کرده اند این که عقل ما نمیتواند اسرار احکام شرعیه فرعیه را بفهمد مثل محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف با اینکه اصولی نقادی است و در اصول استدلالات عقلیه ای دارد در موارد بسیاری تصریح می کند ما نمی توانیم از بررسی ملاکات در احکام از حد زدن وجود یک ملاک در یک عمل به حکم الله برسیم. درک مصالح و مفاسد برای ما مقدور نیست. عرض کردم اینو هم میتوانید به اخباریین نسبت بدید، هم به مکتب تفکیک نسبت بدید، هم به بسیاری از حضرات اصولی با گرایش های مختلف. مثلا دیروز یه اشاره شد، کتابی است به نام الاصول المهذبه، یک جلد، از یکی از علماء خراسان مرحوم شیخ غلام حسین تبریزی. بله بله، در تبریزی اصالت بوده، منتها در مشهد زندگی بوده. سلام علیکم. ایشان با اینکه جزء سلسله اساتید و تلامذه مکتب تفکیک نیست، که مثلا با مرحوم اصفهانی، میرزا مهدی اصفهانی و اینها، ولی تفکراتش بسیار نزدیک به مکتب تفکیک، هم دوره هم بوده با اینا. صراحتن میگوید من اسفار میخوندم، خدا مرا هدایت کرد، مراجعه کردم به قرآن و حدیث. صراحتن میگوید چرا در حوزه های علمیه منظومه تدریس میشود. خب این همون حرف های اون طیف قدیم از مکتب تفکیک. عرض کردم مکتب تفکیکی های جدید اینجور نمیگه. گفتم میگه فلسفه بخوانید ولی در فلسفه نمانید، اینو تعبیر. بله، میگه مگر اینکه اول بروید خودتون اعتقاداتتون رو از قرآن و حدیث استدلالی درست بکنید، که اگر حرف حاجی رو دیدید، حرف ملا صدر رو دیدید، منحرف نشید، بتونید خودتون جواب بدید. ولا طلب اول بیاد منظومه بخواند، نه. این میگه اینجاست. ایشان معتقد است به این که علم اصول گسترش زیادی پیدا کرده و همین یک جلدی که من نوشتم کافیست. در این کتاب بارها کلمه عقل فطری را به کار برده در مباحث اصولی، مثل دیگر اصولیین وارد بحث شده تا ساده تر. اما در صفحه 68 این کتاب میگوید امور دینیه نسبت به عقل بر سه دسته اند. دسته اول امور دینیه‌ای که فقط مرجعش عقل است، لاغیر، مثل اثبات ذات قدوس پروردگار. برهان باید بیاریم، برهانن عقلی، مثل نبوت عامه. البته مراد ایشان از برهان و عقل، عقل فلسفی نیست، همون برهان و عقل فطری. یه دست. دسته دوم امور دینیه‌ای که هم از عقل فهمیده می شود هم از نقل، مثل معاد. که بسیاری از خصوصیات معاد رو شما باید از نقل بفهمید، اصل معاد رو میتوانید از راه عقل هم ثابت کنید. سه، ما لا یدرکه عقولنا ولا سبیل لعقولنا الیه، و انما المرجع فیها الادله النقليه الصحيحه. مثل چی؟ در اعتقادات، مثل این که ائمه اطهار علیهم السلام 12 نفر هستند، خب این که دیگه برهانه بگید عقلی برش نیست. وجود امام بله، اما اینکه شما 12 نفر امام میخواهید، این که دیگه قابل اثبات عقلی نیست. این فقط باید به برکت نقل درست میشه. و منهاز القبیل اسرار الاحکام الشرعیه الفرعیه. اینجا شاهد منه. من هذا القبیل یعنی چی بگی؟ هیچ راهی برای عقل در اونجا نیست. فإن لها مصالح، احکام شرعیه مصالحی دارد که به نوع و شخص برمیگردد، نوع مردم، شخص مردم. و الی الدنیا و الاخره، مصالح دنیوی مصالح اخروی. ولا یحیط بها کما هو حقها الا علام الغیوب. به غیر از علام الغیوب حق اینها رو کسی نمیدونه، و اون کسی که متصل است علمش به اونجا. فلا حق لأحد ان يحكم فيها به حدسه و رأيه و عقله. چرا؟ چون عقل توان درک رو ندارد و تمام روایاتی که در ذم عامه وارد شده در ذم ابو حنیفه و من تبعه وارد شده برای این است که بگوید با عقل پی به اسرار احکام الهیه نمیبری، و اگر هم چیزی بفهمیم یا اساسا ناقص است یا عقل نماست، اصلا عقل نیست، لحمیست که اون را چی خیال کردیم؟ عقل شناختیم. خب دقت بفرمایید، غرضم این بود که یک نقطه مشترک پیدا کنم بین بسیاری از علمای شیعه، چه اخباری، چه محدث، چه اصولی، چه تفکیکی، همه اینا با این فرقهایی هم که با هم دارن، اینها اکثر قریب به اتفاق اصولی گیم. نمونهشون مرحوم آقای خویی و ایشون و دیگران. اینها میگن شما نمیتوانید بیاید بگید عقل من میفهمد که الف مصلحت دارد، حالا که الف مصلحت دارد عقلا پس شرعا هم مصلحت دارد، چون این مصالح و این مفاسد قابل درک عقل نیست. ما بله عدلیه ایم، عدلیه هم میگوین احکام تابعه مصالح و مفاسد و حسن و قبحه، اما اونا رو ما معمولا درک نمی کنیم یا درکمون ناقصه. این وجه اشتراک همه اینا. و اون چه، حالا یادداشت کن، و اون چه الان میگویم و قبلا هم اشاره شد، علامت سؤال فقط برای اخبارگین ایجاد نمی کند. برای همه این گروه هاست. و اون این بود که آیا نمی توان در درک عقل بین تأسیسیات و امضائیات فرق گذاشت؟ آیا نمیتوان بین عقل نظری برهانی فردی با عقل جمعی فرق گذاشت؟ آیا نمیتوان بین زمان غیبت حضرت با زمان حضور فرق گذاشت؟ اینها سوالاتی است که برای ما هنوز بی پاسخ مونده. آیا عقل نمیتواند در مواردی در فهم ادله مؤثر باشد؟ نه اینکه خود دلیل بگید مستقلی باشد. آیا عقل نمیتواند مانع انعقاد اطلاق باشد؟ ما جوابهامونو هنوز نگرفتیم و قطعا در این موارد تأمل داریم. خب تا اینجا قول اخباریین، محدثین، مکتب تفکیک و وجه اشتراک همه اینها بیان شد.
جان راجب اصل عقل منظور همون عقلی که در اون زمره بروغ و عقل
اینه؟ انشالله چشم. بله. حالا ما فعلا داریم حرف اینا رو میاریم، چشم همه رو میرسیم. کتابیست به نام منزلت عقل در هندسه، یا تعبیر درست بگیم هندسه معرفت دینی. بله هندسه درست. از استاد بزرگوار حضرت آقای جوادی من سفارش میکنم تمام این کتاب را با دقت مطالعه کنید. اونی که من عرض می کنم اصاره و چکیده است، ولی خیلی از مطالب رو من نخواهم آورد چون بحث طولانی میشه، اما برای شما لازمه مطالعش. این کتاب رو حتما مطالعه کنید. من فقط امروز و فردا یه سری نکات اصلی که به درد بحث اصول بخوره، ولی اون مقدار که میره تو مباحث فلسفی و مباحث کلامی ما بهش محتاج نیستیم الان، اون مقداری که به درد بحث ما میخوره اونا رو خودتون مراجعه کنید. در صفحه 25 ایشون عقل را تقسیم میکنه به یک تقسیم بندی زیبا. یک، عقل تجریدی محض که جاش فلسفه و کلام، توضیح میدم. دو، عقل نیمه تجریدی، ریاضیات. سه، عقل تجربی، علوم تجربی و علوم انسانی. چهار، عقل ناب که ایشون می‌فرماید عرفان نظری است. ناب. این چهار نوع عقل. ایشون می‌خواد نسبت هر یک از اینها را با معرفت دینی بسنجه. ببینید مرادش از عقل تجریدی اینه، شما در فلسفه با تجربه و آزمایش کاری ندارید، بحث مجرد عقلیست. این مطلب درسته، این مطلب نادرسته چون دوره، این مطلب صحیحه چون فلان برهان برش هست. همینا بحث های عقلی محضه، اونی که در فلسفه و در کلام بحث میکنید. در ریاضیات میگید دو ضربه در دو چهار، درسته از باب خود دو ضربه در دو چهار، این چیه؟ یه نحوه تجریده. اما بالاخره اینو در مصادیق خارجی پیادش میکنید، میخواد پولتون رو حساب کنید، میخواد زمین رو حساب کنید، میاد از این معادلات ریاضی حساب میکنید. اسمش میشه چی؟ نیمه تجریدی. یعنی یه نگاه به خارج داره، یه نگاه به عقل محض داره. علوم تجربی و علوم انسانی اوناییست که با آزمایش، با تجربه، با ارائه نظریه و امثال زاله. اینا یه عقلیست که مستفاد از علم تجربی. یک عقل ناب است که ایشون میخواد بفرماید بالاترین مرحله عقل است و اون عقلی است که عرفان به شما معرفی میکنه. خب این بیان ایشون. بعد شروع میکنه اون دیگه خودتون مراجعه کنید درباره جایگاه این عقل عرفانی یه مقداری صحبت میکنه، اون خارج از بحث ماست. مطلب دوم، صفحه 26 میخواد بگوید اگر من گفتم عقل نقشی در معرفت دینی دارد، مرادم ظنیات نیست، چرا که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. البته این را هم بگویم که مرادم از عقل که یقین آور است همواره اون یقین 100% و شدتدار نیست. بلکه مرادم حالت اطمینان عقلایی این عبارت و به تعبیر رایج فن اصول فقه، علم یا علمی، همونی که دیگه در رسائل به بعد به ما یاد دادن علم و علمی، ایشون می‌فرمایند یقین مقول به تشکیک است، مراتبی دارد، حتی استقرا و مشاهدات نیز، آزمایش ها نیز اگر اکثری شد اطمینان آوره، چون یک قیاس خفیی در اونجا هست و آن این که امر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد، این یقین میه، اما نه به حد یقینی که یک برهان فلسفی ایجاد میکند. یا در یک مسئله ریاضی اگر فقط یک راه حل بیشتر نباشد برای حل اون مسئله ریاضی، یقین میاد، اما اگر دو راه حل بود و هر دو به یک بگید نتیجه و جواب رسید، قطعاً درجه یقین افزایش پیدا میکنه. عنایت کنید من از خارج توضیح بدم. ببینید ایشون میخواد بگه شما ظن و گمان و وهم رو کنار بگذار، اونچه خارج از دایره ظن و گمان و وهم است اسمشو بگذار علم، اسمشو بگذار یقین. عقل یقین آوره، چه اون عقل تجریدی، چه عقل نیمه تجریدی، چه عقل تجربی، چه عقل ناب، همین رو یقین آوره. منتها یقین ها در یک درجه و مرتبه نیستن. یقین مقوله به تشکیک، این اساره حرف ایشون. اینم مطلب دوم. مطلب سوم میگوید گاهی برخی کلمه عقل را به کار میبرند نابجا، نیرنگ های خودشون را غرق در باطل بودن های خودشون را، که در حقیقت سفاهت هست، به نام چی میخونن؟ عقل. ما با اونا کاری نداریم. بحثم ادامه داره، شما این مطالعهش کنید تا میرسه به صفحه عرض کنم به حضور شما دو مطلب شما. این مطلب خیلی مهمه و شاید به نظر بند رکن اصلی این کتاب همین مطلبی است که الان دارم میگم، تا ببینیم نتیجه که این حرف داره به کجا میانجامه. ایشون میفرماید عقل هیچگاه، عقل که گفتیم چند تا مورد داشت؟ چهار تا. عقل هیچگاه با وحی نباید مقایسه بشه. ما عقل را با نقل باید بسنجیم. و فرق است بین، خود تو میگی چی و چی؟
وحی و نقل.
آها، بین وحی و نقل. وحی اون چیزی است که حقیقت قرآن کریم است، حقیقت دین است که هیچ باطلی در اون راه ندارد. خطا پذیر نیست. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و سلم هم در مقطع تلقی وحی، هم در مقطع نگهداری وحی و هم در مقطع ابلاغ وحی معصومه. حقیقت این وحی لا یمسه الا المطهر، و چنان که هم پیغمبر اکرم فرمود هم امیرالمؤمنین، حق نداریم احدی را با اهل بیت مقایسه کنیم. این وحی. اما هم علوم عقلی و هم علوم نقلی همراه اشتباهات و خطا هستند. در ساحت وحی خطایی راه نداشت. نه حکیم و فیلسوف و عارف و نه فقیه، هیچ کدام مقابل پیغمبر نیستند، همه رعیت پیغمبر. و حتی در باب مکاشفات نیست، هر کشفی که مکاشفه‌ای که بخواهیم ببینیم خطاست یا نه، معیار معصوم، الا بقیه در معرض خطاست. عقل همتای نقل است. نه همتای وحی. و باید وحی را قطعا از نقل تفکیک کنیم. که این عبارت، این که صفحه 36 عقل و نقل همتای همند، نه عقل و وحی، به این معناست که هیچگاه علوم عقلی، به تک تک کلمات دقت کنید، علوم عقلی مانند فلسفه همسطح وحی نیستند. اما اون علوم می توانند همسطح علوم نقلی باشند. یعنی اون چه برهان فلسفی افاده می کند با اون چه از ظواهر قرآن به وسیله مفسران فهمیده می شود همسطح، بلکه گاهی متحد و یکسان باشد، بلکه گاهی متحد و یکسان باشد. نقل مؤید عقل و عقل مؤید نقل باشد. اما محتوا و مضمون وحیانی قرآن فقط در دسترس معصومان علیهم السلام است. حکیم، فقیه، متکلم و مفسر هیچگاه با معصوم، نبی و وصی سنجیده نمی شود. خب این عرض کردم یکی از پایه‌های اساسی اون نظریه است که ایشون خواهد داد. ببینید چه میخواد بگه. میخواد بگه شما یه قرآن دارید، یه دین دارید، سنت پیغمبر، دین، قرآن، مفاهیمی که در حقایق قرآن هست، اینها اندل معصوم، حقیقتش اندل معصوم. خب بله دیگه، بله اونه نشون حضوریه، بله بله بله، حقیقتش نزد اون هست. اونی که ما داریم چیه؟ اونی داریم نقلیست، ظاهریست از آیات قرآن کریم، ظاهریست از روایات. در این فهم ما از ظاهر احتمال خطا هست، کم له من نظیر. اونی که احتمال خطا درش نیست، ما اندل معصومه، که حقیقت وحی اونه. اینو میدید برای چه میخواد بگه؟ میخواد بگه شما نیاد اگه یه برهان عقلی آمد، یه ظاهر آیه ای هم آمد، فوری شما بگید تو مخالفت با قرآن کردی که این حرف رو زدی. بله یه وقت هست نص قرآن کریم است، جزء چیز اینا باید اضافه کنید به حرف ایشان، جزء چیزاییست که دیگه اختلافی نیست، مثل توحید پروردگار، اونا رو که بحث نمی کنی. اون چیزهایی که عقل به صورت قطعی چیزی رو فهمیده، ظهور نقل هم چیز دیگریست. شما نیاید اینجا بگید عقل مخالف قرآن دارد حرف میزنه، عقل مخالف وحی حرفی نزده، عقل نهایتا مخالف ظاهر، مخالف نقل آمده، یک برداشتی داره و اینم تازگی نداره. حالا ممکنه ما گسترشش بدیم اما مصادیقش تازگی نداره. شما برهان عقلی دارید بر این که خداوند جسم نیست، میایید با این برهان عقلی که خداوند جسم نیست الرحمن علی العرش استوا را معنا میکنید، ید الله فوق ایدیهم را، در حالی که ظاهر ید چیه؟ دست. الرحمن علی العرش استوا ظاهرش استواه، اما اینا رو میاد همه رو توجیه میکنی، نمیگن به شما شما دارید با قرآن مخالفت میکنی. پس اگر یه جایی ظاهری از آیه ای بود، این طرف هم حکم عقلی بود که به صورت با اون ظاهر قرآن مخالف و منافات داشت، شما نگید این حرف تو آدم حکیم، آدم متکلم، فقیه، مفسر مخالف وحی است. عقل و وحی رو مقابل قرار ندید، عقل و نقل رو مقابل قرار بدید. ولی الکلام تتمه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.